بسم الله الرحمن الرحیم.
همون معلومیت است. پس اقتضا گاهی تعبیر میشه ولی منافات با عینیت نداره. در اینجا این چنینه که ادراک ملائم اقتضا کرده لذت رو، یعنی با ادراک ملائم لذت آمده. سلام علیکم. نه لذت چیز دیگری غیر از ادراک ملائم باشد و ادراک ملائم رو آورده باشه، بلکه همین تعبیر توجه کنید، با ادراک ملائم لذت آمده، نه مخالفتی بینشون باشه، یعنی اون که آمد اینم آمد، ولی هر دو این هم هست. پس اقتضا در اینجا تعبیر نابجایی نیست، ایرادی نداره. در عبارت بعدی، در خط بعدی هم باز تعبیر به اقتضا و ایجاب میکنیم، اونم مشکلی نداره. با این توجیه که از کردم توجیه میشه. اگر لذت و محبت تفاوت نداشتند، در الموجب هم همین توجیه رو میکنیم. اما اگر تفاوت داشتن، نه، الموجب رو به معنای خودش قرار میدیم که لذت ایجاب میکند، اقتضا میکند محبت را که حاصل لذته. اگر نه، حاصل لذت نبود، این لذت بود که بعد همین توجیه کرد که کردیم. سلام علیکم. خب این بخش اول بحثمون بود که نور عقرب به خودش و به نور الانوار محبت دارد، اما هنوز مدعامون از این بخش نتیجه گرفته نشده، باید مطلب دیگری رو زمینه کنیم. مطلب دیگر رو از قیاس استفاده میکنیم، یه قیاسی میاریم، نتیجهشو میگیریم، اون نتیجه رو به این مقدمه که الان عرض کردیم زمینه میکنیم، مطلوبی رو که عنوان فصلمون بود به دست میاریم. اما قیاس به این صورته که هر چقدر ادراک، هر چقدر شیء مدرک اکمل باشد و عجب باشد، ادراک او الذ و احب خواهد بود. این یک کبرای کلی که یکی از دو مقدم است. اینو به صغرا زمینه میکنیم که واجب تعالی اکمل است و اعجب است از نور عقرب. نتیجه میگیریم پس واجب تعالی الذ است و احب است از نور عقرب. پس ادراک واجب تعالی الذ و احب است از نور عقرب. خب این نتیجه رو توجه بکنید، میخوام زمینه کنیم به اون مقدمه قبلی. مقدمه اون این بود که نور عقرب خودش را ادراک میکند و نور انوار رو هم ادراک میکند، و چون ادراک ملائم است به هر دو محبت دارد. پس مقدمه اول این بود که نور عقرب هم به خودش هم به واجب تعالی محبت دارد. الان با این مقدمه معلوم شد که محبت به واجب تعالی اشد است از محبت نور عقرب به خودش. یعنی روشن شد که بله، محبت واجب تعالی، محبتی که نور عقرب به واجب تعالی دارد اشد است از محبتی که نور عقرب به خودش دارد. این دوتایی که زمینه میکنیم نتیجه میگیریم که محب، با توجه به این که هر محبت ضعیفی مقهور محبت قوی است، نتیجه میگیریم که محبت نور عقرب به خودش که ضعیفتر است، مقهور از تحت محبتی که این نور عقرب به نور الانوار دارد که محبت قوی تر است. یعنی این دو محبتی که در نور عقرب پیدا شده، اون محبت ضعیفش مقهور از تحت محبت قویش، و محبت ضعیفش محبت به خودشه، محبت قویش محبت به نور الانواره. پس از اینجا به دست میاد که محبت نور عقرب به خودش مقهور است به محبت همین نور عقرب به نور انوار. و اگر این رو ما تعمیم بدیم، اینطور به دست میاد که محبت هر نور سافلی به خودش مقهور است تحت محبتی که این نور سافل به علای از خودش دارد، به صورت یک قاعده کلی. و این همونی است که در ابتدای فصل ما ادعا کردیم. توجه شدید که مدعا با این بیان ثابت شد. خب مقدمه اول این دلیل رو ما جلسه گذشته خونده بودیم، حالا مقدمه دومش رو میخوام عرض کنم. ولی ان قوت الکمال، به اینجا رسیده بودیم 14 هم. ولأن این لأن تعلیل مقدم است، لأن تعلیل مقدم است برای خط بعدی فکل ما کان شیء اجمل و عجب، تعلیل برونه. چون قوت کمال اقتضا می کند کثرت ملائمه را، گفتیم هر جا که ملائمت باشد ادراک ملائم است و ادراک ملائم منشأ لذت است و لذت منشأ محبت است. پس هر جا ادراک ملائم و ادراک کمال باشد محبت است. حالا میخوام دنبالش رو بگیم. چون قوت کمال، یعنی اگر مدرک کامل باشد کمالش قوی تر باشد، قوت کمال اقتضا میکند کثرت ملائمت رو، و کثرت ملائمت شدت لذت است. ببینید اینجا تعبیر به اقتضا نمی کند، و کثرت ملائمت شدت لذت است. در خط قبل تعبیر به اقتضا شد که توضیح کردیم که تعبیر به اقتضاش برای چی بوده، اما در این عبارت دوم تعبیر به اقتضا نمی کنه. هر چقدر که تعبیر بکنه چه نکنه، مطلب یکیه. و هی شدت لذت، و این کثرت ملائمت شدت لذت است. چه شدت لذت باعث غلبه محبت می شود. چون چنین است، پس هرگاه شیء مدرک اجمل باشد و عجب باشد، کان ادراک او علت و احد. این کبرای بحثه که بعد به صغرا زمینش میکنیم، نتیجه میگیریم. اون نتیجه رو به مقدمه که جلسه گذشته به دست آورده بودیم و این جلسه رو تکرارش کردیم زمینه میکنیم، مدعای فصل رو نتیجه میگیریم. حالا صغرا رو توجه کنیم. بله؟ نفهمیدم. کان اون کمال علت، کان اون کمال علت و احب، ایب نداره. کان اون شیء که اکمل است علت و احب، و لذا ادراکش لذت بیشتری دارد و محبت بیشتری ایجاد میکند. ایب نداره، خوبه. ضمیر کان علت رو، ضمیرش رو به شیء برگردونید، به ادراک بر نگردونید، اونم خوبه. حالا این تعبیرشو میخواسته با اون احب قافیه سجعه با احب جور در میاد عجب گفته، ولی اجمل هم میتونست بگه. بله، کان شیء اجمل و عجب، کان علت و احب، خواسته با احب سجعه جور در میاد عجب گفته. عجب هم مناسبه، هیچ ایرادی نداره. اجمل هم میگفت خوب بود، عجب هم گفته خوبه. عجب به معنای عجیبتر نیست، عجب به معنای خوشایندتره. این که میگن یعجب و نیکذا، یه مطلبی رو نقل میکنن میگن از این عبارت خوشم میاد یا از این مطلب خوشم میاد. این که مثلا گاهی از اوقات هم میگن ذهک منشأش تعجبه، تعجب یعنی خوش آمدن، نه البته میتونه به معنای اون تعجبه به معنایش گفتی هم باشه، اما تعجب یعنی خوش آمدن. این ذهک منشأش تعجبه یعنی خوش آمدن. عجب هم در اینجا یعنی عجیبتر، یعنی محبوبتر، یعنی خوشایندتر، که همون معنی اجمله. خب اما صغرای بعد، ولأن نور الانوار، باز لأن نور الانوار تعلیل مقدم است برای بله فهو علی المدرکات که در آخر همین خط میاد. ولأن نور الانوار اکمل الذوات و عجبها، چون نور الانوار یعنی واجب تعالی اکمل الذوات رو و عجب الذوات رو دارد، فهو علی المدرکات و احب المدرکات. خب فهو علی المدرکات و احب المدرکات نتیجه شده اینطور شد که هر چیزی که اکمل و عجب باشد علز و احب است. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، واجب تعالی اکمل و عجب الاشیاست، نتیجه اینه که فهو علز المدرکات و احب المدرکات. این رو وقتی زمین میکنیم با اون مقدمه که قبلا خوندیم که میگفتش که نور الانوار به خودش هم محبت داره، به خدا محبت داره، وقتی زمین میکنیم که محبت خدا اشد است، نتیجه میگیریم که محبتی که نور عقرب به خودش دارد و محبتی که به نور انوار دارد، محبت خودش ضعیفتر است، محبت نور انوار قویتر است و هر محبت ضعیفی مقهور تحت محبت قوی است. پس محبتی که نور عقرب به خودش دارد مقهور تحت محبتی است که به نور انوار دارد. و اینو به عرض کردم اگه تعمیم بدیم نتیجه میگیریم که محبتی که نور سافل به خودش دارد مقهور تحت محبتی است که به نور عالی دارد. چه اون نور سافل نور اقرب باشد و نور عالی نور انوار باشد یا انوار دیگر باشد. و یلزم منه، از این نتیجه که گرفتیم لازم میاد که التزاز هر نور مجردی به خودش، بله به نور الانوار، التزاز هر نور مجردی به نور الانوار و محبت هر نور مجردی لنور الانوار اشد باشد از التزاز اون نور مجرد به خودش و محبت اون نور مجرد برای خودش. پس محبت نور اقرب بلکه محبت کل مجرد لنفسهی مغلوب است در سولت محبتی که این نور، نور اقرب یا کل نور مجرد لهو به نور الانوار داره. سولت اون عظمت و سطوت و غلبه رو میگن، مغلوب تحت اون سولت محبتی است که به نور انوار دارد. و الیه اشاره به قولهی که فرمود و محبته و محبته لنفسه، محبتی که نور اقرب به خودش دارد مقهور است در قهر محبتی که به نور الانوار دارد. محبتهی نور الانوار مقهور است تحت محبت این نور اقرب نور انوار را. خب این مطلب تمام شد با توضیحاتی که داده شد، دیگه ابهامی براش باقی نمونده. فقط دو تا سوال اینجا مطرحه. سوال اول اینه که این سوالی که جلسه گذاشتم شده بود جوابش هم داده شده بود، من تا یک مطلبی رو میخوام اضافه کنم، لذا سوال و جواب رو تکرار میکنم. اول بحثم هر کردم در لابلای بحثان سوالایی که دیروز شده جواب میدم. سوال اول اینه که هر مادونی مافوق خودش رو به اندازه ظرفیت خودش مشاهده میکند و ادراک میکند و نتیجتاً به مافوق به اندازه ظرفیت خودش محبت دارد و به خودش هم به اندازه ظرفیت خودش محبت داره، فیلزم که محبتش به خودش و محبتش به مافوقش مساوی باشد، نه یکی بالاتر از دیگری باشه. در تعبیر اشراق ظرفیت نمیگیم، در تعبیر اشراق میگیم هر مادونی مافوق خودش را به اندازه اشراقی که مافوق کرده ادراک میکنه، نمیگه مدد ظرفیتش، میگه به اندازه اشراق. فرق نمی کنه، تعبیر دوتا سواله، مطلب یکیه. مشا میگه به اندازه ظرفیتش درک میکنه مافوقشو، اشراق میگه به اندازه ای که اون مافوق بر او اشراق کرده درک میکند مافوق رو. علاوه حال در هر دو صورت یکیه، به اندازه اون اشراق یا به اندازه اون ظرفیت ادراک میکنه، به همون اندازه محبت پیدا میکنه و فرض اینه که تقریبا یا تحقیقا به همون اندازه به خودش محبت داره. پس باید محبت ها مساوی باشه. چرا میگید محبت ها بالاتره؟ جوابی که داده شد اینه که این بیش از اون مقداری که برش اشراق میشه از مافوق خودش اطلاع داره، بیش از اون اطلاع داره، به اندازه ظرفیت خودش مافوق رو مشاهده میکنه، ولی بیش از اندازه ای که مشاهده میکنه از مافوق خودش مطلعه. یعنی با علم حضوری به اندازه ظرفیتش مافوق رو مشاهده میکند، با علم حصولی میداند که مافوق در حد بالاتری یا در حد بی‌نهایت کمال دارد. ولو اجمالا مطلع به مافوق خودش هست و این اطلاع نوعی ادراکه که محبت مناسب خودش رو هم ایجاب میکنه. پس اگرچه این موجود سافل مافوق خودش را به اندازه ظرفیت خودش مشاهده میکند، ولی از مافوق خودش بیش از ظرفیت خودش اطلاع دارد. و به همین جهت مافوق رو بالاتر از اون که خودش را ادراک می کند ادراک می کند و نتیجتا به مافوق خودش بیش از محبتی که به خودش پیدا می کند محبت پیدا می کند و مطلب تمام می شود. این مطلب رو جرس گذاشتم از کرده بودم من تا تعبیر به علم حضوری و حصولی نکرده بودم، حالا خواستم تعبیر به علم حضوری و حصولی هم شده باشه که مطلب به لسان علم بیان شده باشه. اما سوال دوم اینه که ما در تعریف لذت گفتیم کمالی که برای خود شی حاصل است ادراکش ملزه، کمال واجب تعالی که برای نور اقرب حاصل نیست تا ادراکش ملز باشه و موجب محبت باشه، یا به طور کلی کمال نور سافل برای نور عالی حاصل نیست تا ملز باشه. این نور اقرب یا نور سافل خودش رو درک میکنه، کمال حاصله برای خودش هم درک میکنه و به همین اندازه لذت میبرد و محبت پیدا میکنه. اما کمال بالاتر درست درک میکنه، ولی کمال بالاتر که مال اون نیست، مال موجود بالاتره. به چه مناسبت این سافل یا نور اقرب از کمال اون موجود بالاتر لذت ببره و بهش محبت پیدا کنه؟ جواب این هم در جلسات قبل گفته شد که نوعی ارتباط بین اون بالایی و پایینی هست، بی ارتباط نیستن به هم. توضیح بحث اینه که بالایی علت پایینی است یا جزء وسائط فیض پایینی است، یا علت اگه نورالانوار باشه، یا جزء وسائط فیض اگر نورالانوار نباشه. سلام علیکم. بلکه این انوار متوسطه باشه و خب حالت علیت داره. شما توجه کنید پسر به پدر، به کمالات پدر توجه داره و از کمالات پدر لذت میبره و محبت داره. اگر پسری پدرش کامل باشه چه بسا به این پدر افتخارم بکنه، با اینکه کمال مال پدره مال پسر نیست، ولی به مناسبت رابطه‌ای که بین پدر و پسره پسر به کمال پدر افتخار میکنه و لذت میبره از کمال پدر و محبت داره به این کمال، با اینکه پدر نسبت به او حالت اعدادی داره، تازه به زحمت حالت اعدادی داره، علیت نداره. تا چه وقت فرض کنید که در مورد واجب تعالی که علت موجوداته، آیا به کمالش نمیشه افتخار کرد؟ کفابی فخرن ان تکون لی ربا، این یکی از جملاتی که بسیار مهمه، حالت همه جملات مهمه، این خیلی عظیمه. کفابی عزن ان تکون لی ربا و کفابی فخرن ان اکون لک عبدا ان تکما احب فجعلنی کما تحب، که افتخار میکنیم و یا عزت خودمون میدونیم که خدا رب ما باشه که هیچ نوع نقصی نداره. اگر رب ما یه موجود ناقصی بود اون چنان افتخار نداشت، ولی اگر رب ما موجود کامل باشه افتخار داره. گذشته از این و مهمتر از این که این عرضی که الان کرده میبود که چون واجب تعالی علت ماست از این جهت با ما ارتباط داره، ما به کمالات او افتخار میکنیم و کمالات او برای ما لذت ایجاد میکنه و محبت. گذشته از این ما میگیم که خود واجب تعالی از کمالاتش به ما میده، رقیقه کمالاتش رو دائما داره به ما افاضه میکنه، پس اون کمال، البته این دومی رو میشه به اولی برگردون، ولی خب بالاخره لسان دیگری است. خدا با کمالات خودش رقیقه ها رو میفرسته برای ما، پس چنان اون کمالات به ما ارتباط داره که ما رو هم ذل کمال میکنه، اگر چنین جا داره که بهش محبت داشته باشیم و ازش لذت ببریم، چون کمال او کمال ما هم هست. او هرچه کاملتر باشد ترشحش بر ما بیشتر است و استفادهی که ما میبریم فراوانتر است. به این مناسبت کمال او کمال ما به حساب میاد و جا داره که ما به کمال او لذت ببریم و محبت داشته باشیم. هر مادونی به مافوق خودش نسبت به مافوق خودش این چنینه، تا برسیم به واجب تعالی که همه موجودات نسبت به واجب تعالی این چنینه که از کمالات او بهره میبرن و نزا به کمالات او محبت دارن و لذت میبرن، به خاطر کمالات او در واقع یه جوری مرتبط به کمالات خودشون میشه، به خودشون میشه. این دو تا سوال هم جواب داده شد، از فصل بیرون میریم وارد فصل بعدی میشه. در فصل بعدی این مطلب رو توضیح میدیم که ما قبلا گفتیم که نور عالی بر نور سافل اشراق میکند. اشراق یعنی چی؟ نور عالی بر نور سافل اشراق میکند یعنی چیزی از نور عالی جدا میشود و روی نور سافل میریزد. اینه منظور؟ ایشون میفهمد نه، اشراق به انفصال نیست، به جدا شدن نیست. چیزی از نور بالایی جدا نمیشه که به پایینی بریزه. اگه یادتون باشه در بحث نور خورشید هم این مطلب رو داشتیم که آیا شعاعی از نور خورشید جدا می شود و به زمین واصل می شود که زمین منور بشه، یا چیزی از خورشید جدا نمی شه؟ ما تایید کردیم که چیزی از خورشید جدا نمی شه. شعاع هم گفتیم جسم نیست، چیزی حسابش نیبردیم که بگیم جدا میشه، بلکه اینطور توضیح دادیم که اگر خورشید در مقابل زمین قرار بگیره، در مقابل اون قسمت مخصوص زمین که میخواد منور بشه قرار بگیره، این مقابله باعث میشه که زمین مستعد بشه برای منور شدن. عقل مجرد نوری رو به این زمین افاضه کند، نه از خورشید بکند و افاضه کند، از خودش افاضه کند. این نظر ما بود، حالا درست و غلطیش کار نداریم، البته امروز این نظر باطل شده، ولی بالاخره نظر شیخ اشراق این بود که اگر زمین در مقابل خورشید قرار بگیره، به اون قسمت از زمین که در مقابل خورشید قرار میگیره استعداد منور شدن پیدا میکنه، و وقتی استعداد پیدا کرد از جانب علل مفیده که بخلی نیست، این استعداد جواب داده میشه، یعنی از جانب عقل اشراقی میشه و این زمین منور میشه. از خورشید چیزی نمیکنه، خورشید از اول تا آخرش همونی که از هست، فقط کافیست که مقابل قرار بگیره. مقابل که قرار گرفت، مستفیض از عقل فعال یا از عقول مجدد مستفیض میشه، نه از خورشید. این نظر ایشون بود. حالا در مورد عقول سافله و عقول عالیه، حالا برای اینکه مطلب از کلیت در بیاد جزئی تر بشه، مثال به نور عقرب و واجب تعالی میزنیم، ولی حکم درباره همه انوار عالیه نسبت به انوار سافله موجوده. اگر شما اختصاصش میدید،
استعداد استفاده را خدا در زمین قرار داده از خورشید استفاده کنه.
این توضیح نظر شیخ اشراق بود. من عرض کردم امروزه این نظر باطل شده، برای اینکه دیگه کسی اشکال نکنه، این نظر امروزه باطل شده. حالا شما هر جور توجیه میکنید، توجیه شما یا توجیه غربی ها یا توجیه مشا، هر کدوم میخواد درست باشه کار نداریم، مهم اینه که میخوام بگم نظر ایشون اینه و طبق نظرشون داره مطلب رو بیان میکنه. حرف درست غلطه اون الان فعلا مورد نظر ما و مورد بحث ما نیست. من با هر کردم که یه جایی اشکال کنید که حرف پاره نشه. من یادم میاد چی میگفتم، دوباره بعد برگردم به اصل جواب. حال
بزنید چرا؟
حالا که دیگه رفته، راه بیفته دیگه. بفهم.
نداری اون وقت.
چی؟ بله. بله، عرض میکردم که نور عقرب، نور عقرب از نور الانوار اشراق میگیره. اشراق نه به این معناست که از نور الانوار چیزی جدا میشود و به نور عقرب واصل میشود، بلکه به این معناست که اگر نور عقرب استعداد خودش را آشکار کرد، چون میشه آشکار هست و همیشه این قضیه داره انجام میگیره، ما برای توضیح داریم به صورت حدوث بیان میکنیم، ولی از اصلی که خدا آفریدتش این وضع برقرار هست. نور عقرب، ولی به همین صورت درست معناش کنم، تسامحی نگم، نور عقرب چون استعداد اشراق از واجب تعالی را دارد، یک، و حجابی هم بین واجب تعالی و نور عقرب نیست، دو، از واجب تعالی افاضه می شود به نور عقرب و نور عقرب اون فیض را می گیرد، نه از واجب چیزی کنده بشه. در خورشید، خود خورشید نمی تونست افاضه کنه، لذا عقلی وساطت می کرد، بعد از پیدایش استعداد زمین افاضه می کرد. در واجب تعالی خودش می تونه افاضه کنه، احتیاج به این نیست که واسطه بیاد افاضه کنه. به این مناسبت خود خدا بعد از اینکه استعداد عقل نور عقرب رو استعداد نور عقرب است و نبود حجاب بین مفیض و مستفیض، این مهمه. بعد از اینکه انجام گرفت واجب تعالان اشراق میکند، یعنی افاضه میکند، نه از خودش چیزی بکند و به عقل بدهد. او اون چرا که دل اصالت دارد برای خودش نگه میدارد، ولی اینقدر قدرت دارد که رقیقه اون چرا که دارد به مادون خودش افاضه کند و افاضه اون رقیقه میشه اشراق. لزومی نداره که چیزی از اون چیزی که خودش به اصاله دارد کم کند، که از خدا چیزی کم بشه و بعد از مدتی اشراق کردن دیگه خدا خاموش باشه مثلا، بلکه هر چقدر که افاضه می کند از رقائق اون فیضش افاضه می کند، از خودش چیزی منفصل نمی کند. این در مورد واجب تعالی، در بقیه عقول هم همینطوره. بقیه عقول هم که می خواهند به مادون خودشون افاضه کنند، افاضه می کنند، نه اینکه انفصال بدن مقداری از نور خودشون رو و اون مقدار انفصال داده شده رو بر نور اصفل وارد کنند. پس اشراق به انفصال نیست، اشراق به افاضه است. همونطور که در نور شمس دیدید، در نور شمس اشراق به انفصال نور از شمس نبود بلکه به افاضه عقل بود، در این موجودات مجرد هم به انفصال نیست، به اشراق خودشونه. در خورشید احتیاج داشت به اینکه عقلی افاضه کنه، چون خورشید نمیتونه افاضه کنه. در موجودات عقلی احتیاج نیست که دیگری افاضه کنن، خودشون افاضه میکنن، خودشون افاضه میکنن به موجود. پس اشراق به من افاضه است. بله؟ چی افاده میکنه خدا؟ یا بر چی افاده میکنه؟ این انشاءالله در فصل هشتم که فصل بسیار مهمیه، من خیلی ازش تبلیغ کردم تا حالا، در فصلش نهم هشتم بحثش میاد که چجوری این عقل خلق میشه بدون اینکه عیان ثابته رو مقابل باشیم. البته عیان ثابته رو انکار نمیکنیم، یعنی شیخ اشراق انکار نمیکنه، ولی بدون اینکه عیان ثابته قائل بشیم جوری درست میکنیم که عقول موجود بشن و بعد از وجود اشراق برشون حاصل بشه. چی جوری اینو قبلا هم توضیح دادم، نمیدونم اون روزی که من این مطلب رو عرض می‌کردم شما بودید یا نبودید. من این مطلب رو توضیح دادم، مفصلش هم اینجوری در فصل هشتم میاد، اونجا توضیح بیشتری هم عرض خواهد شد. نه، انفصال دقیقه انفصال نیست. مثلا فرض کنید شما اینو توجه بکنید، شما میخواد که به یک کسی تعلیم بدید، آیا از علم خودتون چیزی میکنید به امیدید یا افاضه میکنید؟ چیزی از علم شما کم نمیشه، انفصال نیست، افاضه است. در تعلیم افاضه است، به صورتی که شما از علم خودتون چیزی کم نمیکنید، بلکه رقیقه ای از علم خودتون رو به شخص مخاطب میدید که اون رقیقه رو میگیره و تبدیلش میکنه به یه حقیقت یاری خودش، که دیگه از قوه سامعه میبره تو متخیله، از متخیله میبره تو عاقله، بالاخره یک ملک اشتادی ازش درست میکنه. اون خودش در درون خودش هر کار میکنه میکنه، ولی اون چیزی که شما به او دادید چی بوده؟ از علمتون انفصال دادید، چیزی جدا شدید به او دادید یا به او افاضه شدید؟ واجب تعالی همینطوره، واجب تعالی از خودش چیزی کم نمی کنه، همش افاضه می کنه. یعنی اصلا سنخ علم این چنین است که با افاضهش کم نمیشه. واجب تعالی هم ذاتش اینطوره، ذاتش اینطوره، با افاضه چیزی ازش کم نمیشه. بله؟ لامنشه ایجاد می کنه، یا بفرمایید که از خودش ایجاد می کنه، از خودش میده، از خودش میده، یعنی نه به این معنی که چیزی از خودش بکنه بده، نه چیزی از خودش بکنه بده، بلکه یعنی همونطور که عرض کردم، مثال علم رو توجه بکنید، مثال علم رو که افاضه است، هیچ انفصالی توش نیست. فیاضیت خدا از همین قبیل هست. فصل هست فی بیان ان اشراق المجردات بعضها على بعض لیس بانفصال شیء منها اشراق بعدی بر بعدی به انفصال جزئی از این مجردات نیست، چیزی از مجردات جدا نمیشه. و نه اشراق رو شما ماهیت شما خواهد متوجه بشین، ما نمیدونیم ماهیتش چیه. همین یعنی به همین اندازه که عرض کردم، یعنی اون مقداری که ما فهمیدیم توضیح دادیم. اشراق یعنی چی؟ نخواستم ماهیتش رو توضیح بدم، ماهیت شما تشخیص نمیدیم. همین اندازه در مسئله علم که اصلا بین اون متداوله، ما به هم دیگه مطلب یاد میدیم، در حین یاد دادن میدونیم چی جوری یاد میدیم، نه این هم نمیدونیم، فقط اینو میدونیم که وقتی ما یاد دادیم چیزی از همون کم نمیشه، بلکه یه چیزی افاضه میشه به شخصی که یاد میگیره. همون چجوری یاد میدیم، چجوری یاد میگیریم، اینا رو خبر نداریم. خود اشراق هم چطوری انجام میگیره، اصلا چی هست که انجام میگیره، اینا رو خبر نداریم. فقط میخوام بگیم به انفصال نیست بلکه افاضه است. همین اندازه منظورمون بود، گفتیم اشراق چیه، یعنی همین اندازه خواستیم توضیح بدیم، بیشتر از این که ما نداریم که بخوام توضیح بدیم، یعنی خدا علمشون نداده. و قرره به قوله، مصنف این مطلب رو قرره به قوله، قرره به معنای اثبته میاد، به معنای بیانه میاد، هر کدوم گرفتید. این مطلب رو به قول خودش بیان کرد یا اثبات کرد. اشراق نور و نور یعنی نور الانوار، یعنی واجب تالا، علل انوار المجرده لیسه به انفصال شیء منه یعنی من نور النور، کما بین لک فی آخر الفصل الثانی من هذه المقاله، بل هو نور شعاعی، نور شعاعی است. نور شعاعی یعنی نور اصلی نیست، اونم نوره، اما نور اصلی نیست، همونطور که اصلا رقیقه است، حالت شعاعی داره. شعاع پرتو نوره نه خود نور، یعنی یه مقدار تضعیف شده است، مثل شعاع شمس، که این اون چه که خدا افاضه میکنه اونم نوره، تاریکی نیست، اما نور شعاعی است، نور اصلی خود خدا نیست. بل هو نور شعاعی یحصل منه یعنی من نور نور فن نور المجرد، از چه راه حاصل می شود؟ به افاضتهی علیه، این به افاضتهی متعلق به یحصل است، حاصل می شود این نور شعاعی به افاضه نور و نور، این نور شعاعی را علیه و این نور مجرد. حالا چرا افاضه می کند؟ به جهت اینکه شرط حاصل است و مانع مفقود، استعدادهی لقبوله، چون شرط را این نور مجرد دارد، چون استعداد دارد نور مجرد لقبول اون نور شعاعی، یک و عدم الحجاب بین المفید و المستفید یعنی نور و نور و نور مجرد یعنی مانع هم مفقود است، دو. خب برای توضیح بیشتر ایشون تنظیر میکنه به آنچه که در شمس گفته، الا مثال ما مر رفی اشراق شمس، الا ما مثال ما مر رفی اشراق شمس، الا ما یقبل منها، الان متعلق به اشراق، بنابر مثال علما یقبلا، علام مثال یعنی به نحو آن چه که گذشت در اشراق کردن شمس بر ما یقبل من الشمس، ما یقبل من الشمس کل ارض مثلا زمین یا هر چیزی دیگری، هر چی که بالاخره در جهان هست و این نور شمس خور روشن می شود و ما میتونیم ببینیمش، یکی از آنها زمینه، مثل اشراق شمس بر آن چه که قبول می کند از شمس، و اشراق شبه هوه، اشراق شمس به این صورته که قبلا گفتیم هوه یعنی مامره، این بود مامره، این است ضمیر هوه برم گذیم مامر، آن چه که گذشت اینه که انهو اذا حصل مقابلتون بینه هما یعنی بین شمس و ما یقبل الاشراق من شمس، افاض العقل المفارق، نه خود شمس، افاض العقل المفارق هیئت نوریه شعاعی رو علیها یعنی بر زمین، علیها یعنی بر زمین، بر زمینی که مقابل شمس قرار گرفته، وقتی مقابل بین هما حاصل می شود زمین مستعد می شود که منور بشه، وقت بعد از استعداد عقل مفارق بر او هیئت شعاعی می دهد. خب فإن نسبت نور الانوار، نسبت الانوار المجرده، این تعلیل برای علامثال، چرا ما نحن فیه به نحو ما مر فی اشراق شمس علی ما یقبل من هاست، به این جهت، به این جهت که نسبت انوار مجرده به واجب تعالی مثل نسبت زمین است به شمس، که اگر بین زمین و شمس مقابله نبود و حجاب مقابله بود و حجاب نبود، زمین منور میشه، و همچنین اگر بین خدا و بین نور مجرد مقابله نبود و مقابله بود، یعنی حجاب نبود، حجاب نبود، اون نور مجرد از اشراق واجب تعالی بهره مند میشه. فإن نسبت انوار مجرده به نور نور که نور نور شمس عالم عقل است، نسبت نور انوار به نور نور در قبول اشعه شمسیه الهیه، یعنی اون اشراقهایی که از جانب اله میاد، مثل نسبت زمین است به شمس در قبول زمین اشعه شمسیه جرمیه رو. این روشنه، توضیح نمیخواد. و همونطور که اگر مرتفع شود حجاب بین شمس و ارض، استنارت شمس به نور الارض، منتها به کمک عقل مفارق، استنارت ارض به نور شمس به کمک عقل مفارق، کذالک اذا ارتفع الحجاب بین انوار مجرده و بین نور و نور، استنارت اون انوار مجرده به نور نور و نور بدون وساطت عقل دیگر، خود از طریق خود همون نور و نور استفاده حاصل می شود. خب بله، و که دالش ازر تفعل حجاب درست می فرمایید و توضیح داده می شود، من خودم غافل شدم. بین شمس و عرض حجاب گاهی برقرار می شه، یعنی نه بین همه شمس و عرض ها، بین بخشی از شمس و عرض گاهی حجاب برقرار می شود، و تگاهی حجاب های رقیق مثل ابر برقرار به وجود میاد، ولی جلو نور رو کامل نمی پوشونه. اما گاهی از اوقات حجاب به این صورته که مثلا این طرف زمین خورشید با مقابل خورشید، اون طرف مقابل نیست، اون جایی که مقابل نیست حجاب داره، بعد که دو مرتبه مقابل پیدا میشه ارتفاع حجاب میشه. در مورد شمس و زمین ارتفاع حجاب حادث میشه و زائل میشه و همینطور به تناوب گاهی ارتفاع حجاب میشه، گاهی حصول حجاب میشه. اما بین واجب تعالی و عقل هرگز حجاب نیست. اذا ارتفع الحجاب مثل اون میگن زیق فبرکیه، یعنی از اول که میگه دهنه چاه رو تنگ کن، نه دهنه چاه رو گشاد کندی تنگش کن، بلکه از اول تنگ این دهنه رو ایجاد کن، احداث کن. اینه از همون قبیله. ارتفاع الحجاب به معنی اینه که از همون اولی که این نورها برقرار شده، چون اونجا جای حجاب نیست، ارتفاع الحجاب صورت گرفته. اذا ارتفاع الحجاب یه ازای حادثی نیست، یه ازاییست که همیشگیست، یعنی از اولی که وجود حاصل شد ارتفاع الحجاب بود، ارتفاع الحجاب نشد، ارتفاع الحجاب بود. مثل این که دهنه چاه تنگ نشد، دهنه چاه تنگ بود، نه که تنگش کرد، از اول تنگ احداث کرد. اینم ارتفاع حجاب نکرد، ارتفاع حجاب بود. این ارتفاع در این جور موارد به معنای مرتفع شدن نمیاد، مرتفع بودن میاد. خب قبلا توضیح دادم از اولی که خلق شد حجاب نبود، قبل از خلق حجاب بود، قبل از خلق این عقول حجاب بود چون عقول نبودن، بعد از خلق عقول اصلا حجابی نبود. از اول که ارتفاع حجاب یعنی خلق، ارتفاع حجاب کرد یعنی خلق کرد اینا رو، از همون اول هم که خلق کرد حجابی نبود، ولی قبل از این که خلق کند، یعنی در اون مرتبه ای که خلقی نبود حجاب بود، یعنی نبود اصلا، که نبود، یعنی حالا همش تعبیرات مصالحیه در هست دارد. خب مطلب بعدی اینی که گفتیم خدا بر انوار مجرده اشراق می کند، و قبلا هم گفته بودیم که عقول مجرده خدا رو مشاهده می کنند، یعنی هر کدوم از این انوار بالاتر خودشون رو و همچنین بالاخره خدا رو مشاهده می کنند. حالا می خواهم اشاره کنیم به مطلبی که قبلا گفتیم، اشراقی که واجب بر اینا می کنه غیر از مشاهده است که اینا نسبت واجب تعالی دارند. این مغایرتی که قبلا اثبات کردیم حالا دوباره می خواهم تذکر بدیم. همونطور که اشراقی که نور خورشید بر ما دارد غیر از اون مشاهده است که ما نسبت خورشید داریم، همون مغایرت بین مشاهده و اشراق رو که قبلا هم بیان کردیم ولی میخوام تکرار کنیم. ول مشاهده ای مشاهدت نور الانوار، مشاهدت الانوار المجرد لنون نور امر آخر، مشاهده یعنی مشاهده انوار مجرد لنور نور امر دیگری است، یعنی هو غیر اشراقی علیها. امر آخر ای هو، ای در کتاب شما بله باید ای داشته باشه.
بیان ان اشراق مجرد
من اینو اول بحثم اشاره کردم که برای توضیح بحث، برای اینکه بحث واضح تر بشه، ایشون مطلب رو جزئی میکنه، ولی ما خودمون باید بدونیم که مطلب کلیه و گاهی از اوقاتم به کلیش اشاره کردم. اشراق واجب تعالی بر اون انوار مجرده یا اشراق هر نور عالی تر بر نور دانی، فرقی نمی کنه، این کلیه. منتها مصنف مطلب رو بر جزئی پیاده کرده تا واضح تر باشه، ولی مطلب کلیه. و مشاهده یعنی مشاهده انوار مجرد لنور نور امر آخر ای هو غیر اشراقی علیها، یعنی این مشاهده غیر از اشراق که
موجود ندارد. حتی اینجا بر مشاهده
ولی خب باشه بد نیست. امر آخر که اون امر غیر اشراقی علیها، این غیر از اشراقیست که نور و نور علیها بر انوار و مجرده دارد. کما ضربنا لک المثال فی الشمس، چنان که ما برای تو مثال در شمس زدیم، در صفحه 326 ما مثال زدیم، من ان اشراق شمس علی العین غیر مشاهده این است لهای این شمس.
نور اقرب هر چی
داره و نداره از نور نور است. مثلا برای اشتاق اشتاق است که
مشاهده نور مجرد نور اقرب همون اشتاق نور نور است. اگر چیزی از خودش نداره مقایرت باشه،
چیزی از خودش نداره،
یعنی هر چی داره
و
نداره از اون است.
بله، چیزی که از خودش نداره منافات نداره با اینکه خدا رو مشاهده کنه. قدرت مشاهده هم خدا بهش داده، ولی مشاهده غیر از اشراقه. خدا یه بار اشراق میکنه، کار خداست، یه بارم بهش به او قدرت مشاهده میده، بازم کار خداست، اون تا او داره مشاهده میکنه. این سبب تفاوت دارن، دو تا فیض از خدا میاد، دو تا فیض از خدا میاد، منافاتی نداره. شما میفرمایید چون مشاهده قدرتش رو خدا داده پس غیر اشراق چیزی نیست. نه، اشراق هم چیزی که خدا داده، مشاهده هم چیزی که خدا داده، ولی این دو تا یکی نیست. مشاهده نیروش خدا داده، ولی مشاهده اشراق نیست. قبل این پس اگه اشکال دارید از قاعده صفحه 326 شما اشکال داشتید. بله، اینو در شمس توضیح دادیم دیگه. همه اگه اشکالی داشتید اونجا باید بیان میکردید. حالا علم حضوری حصولی شو باید فکر بکنن، ولی اینجا ما اشکال نداریم، اونجا ما اشکال نداشتیم، اونجا ما اشکال نداشتیم. مشاهده با اشراق فرق داره. بله، مشاهده میگن مشاهده با اشراق فرق نداره. چرا؟ چون که اونها میگن مشاهدم در چشم، اشراقم روی چشمه، اشراق انتهاش میاد توی چشم، مشاهدم توی چشمه. ولی ما گفتیم نه، اشراق حیثیه در جاییست که چشم است، ولی مشاهده جاییست که شمس است. ما شمس رو در اونجا مشاهده میکنیم، اشراق توی چشم ما میشه، چون مکان این دوتا فرق میکنه، بس خود این دوتا فرق میکنه. خب نوری از واجب تعالی بر انوار مجرد اشراق می کند. این نوری که از واجب تعالی بر انوار مجرد اشراق می کند بهش میگیم نور سانح. نور سانح یعنی نوری که عارض میشه. مصنف این اصطلاح رو اینجا جعل می کنه. مصنف در اینجا این اصطلاح رو جعل میکنه، میگه به اون نوری که از نور الانوار بر مجردات افاضه میشه ما نور سانح میگیم. ولی به این اصطلاح وفا نمیکنه. گاهی نور سانح رو بر نوری که از انوار مجرده بعضی ها بر بعضی اشراق میشه اطلاق میکنه، یعنی میخواد اطلاق بکنه نور سانح رو بر نوری که از واجب تعالی اشراق میشه. اما گاهی اطلاق میکنه بر نوری که از اون مادون بر مادون تر خودش افاضه میشه و اشراق میشه. مثلا فرض عقل دوم به عقل سوم اشراق میکنه و اون نور سانه میگه، با اینکه نور سانه رو در اینجا داره جلب میکنه و نوری که از واجه اطلاع به انوار مجرد افاضه میشه، ولی به این اصطلاح وفا نمی کنه، گاهی از اوقات هم تخلف میکنه. بله حالا اینا رو بنا میکنم. بله در هر صورت ایشون اختصاص میده نور سانه رو به نوری واجب تعالی که اشراق میشود، ولی به این اختصاص خودش عمل نمیکنه، گاهی از اوقات بر انوار دیگر رو اطلاقش میکنه. ولی با توجه داشته باشیم که این نور سانه نوریست آرز، نور سانه نوریست آرز، و به این مناسبت مصنف در پاراگراف بعدی شروع میکنه به توضیح نور عارض، که نور عارض دو جوره، هم در مادیات ما نور عارض داریم، هم در معنویات نور عارض داریم. نور عارض اختصاص به مادیات نداره، در معنویات هم نور عارض داریم، پس منافات نداره اون نوری که عارض میشود بر این عقل بعد از وجود عقل، بعد از این که عقل وجود گرفت بعد نوری به او تابانده میشه، این نوری که اشراق میشه این نور عارضه بر اوست، یعنی ذات او تشکیل داده شده، تمام آنچه که در قوام ذاتش دخیله بهش افاضه شده تمام شده، با وجود این داره بهش اشراق میشه، این اشراق ها دیگه ذات او رو تشکیل نمیده بلکه نور عارضه.
ذات
عقل نور هست، اینا رو توضیح میدیم، اینا رو توضیح میدیم، اینا رو توضیح میدیم و توضیح هم دادیم قبلا. منافاتی ندارد که نوری موجود بشود دوباره بر اون نور افاضه شود، اشکالی نداره. و چجوری حالا افاضه میشه، چجوری اشراق میشه، اینا رو انشالله در فصل 8 توضیح میدیم. قبلا هم توضیح دادم، من تأکیدم کردم که توجه داشته باشید، حالا نمیدونم شاید فراموش شده باشه، نمیرسیم مثل این که این تیکه رو بخونیم، ولی خارج رو من تماما عرض کردم که نور حاصل از واجب تعالی رو نور سانه مینامیم. دیگه انشالله جلسه آینده اینو تندتر میخونم که نیسته؟ خب اگه نیست پس میخونم باشه. بله پس میخونم، یک نداره. بله خب پس اگر مطلب از خارج گفتم، حالا که میفرمود وقتم هست میخونمش. فالنور الحاصل و فالنور المجرد من نور الانوار، من نور الانوار متعلق به حاصله، نوری که در نور مجرد از نور الانوار حاصل می شود، هو الذی نخصصه باسم نور الثانی، هو الذی نخصصه باسم نور الثانی، اونیست که ما اختصاصش می دیم به اسم نور الثانی، یعنی ما بر او بالخصوص اسم نور الثانی می داریم. این حرفیست که مصنف داره، ادعاییست که مصنف کرده، شاره میگه لکن نهو، یعنی لکن مصنف، این ضمیر لکن نهو به مذکور برنده میگرده، یعنی لفظ مصنفی نیمده توی عبارت، برمیگرده به همونی که داریم در کلماتشو میخونیم، بالاخره یه نوع حضوری برای مصنف فرض کرده که ضمیرش برگردنده. لکن مصنف لا یفی به هذا الاصطلاح، لأن مصنف قد یستعمل این نور سانه رو در اشراقات انوار و مجرده بعضها علا بعضین، که اختصاص به نور اشراق شده از واجب تعالی نداره، بلکه از در انوار تابیده شده از موجودات دیگر هم اطلاق میشه. کما تبینه یا کما کما بوینه من استعمالی و تا سی و بیان بود باشه را کما تبینه یا کتاب شما بوینه من استعمال مصنفی ما یکیک، در آینده استعمالاتی که میکنه برای تو مطلب روشن میکنه. در همین فصل 8 استعمال میکنه نور سانه را در غیر واجب تالا، فصل 8 که میاد، یعنی با فاصله کرد. و هو نور آرزان للانوار المجرده، و این نور سانه نوریس آرز للانوار المجرده، غیر داخل این فی حقیقتها، عارض است یعنی داخل در حقیقتشون نیست. حقیقت این انوار همونطور که عرض کردم تکمیل شده، بعد از تکمیل این حقیقت انوار مجرده انوار سانحه بر اونها تابیده. خب چند نوع سوال میشه، نور عارض مگر در معنویات داریم؟ نور عارض در مادیات قبول، ولی نور عارض در مادیات شیشون میفهمد ابی نداره. نور عارض هم میتواند در مادیات بشود، هم میتواند در مجردات. و نور العارض ینقسم الى ما یکون و فل اجسام. در نسخه داریم و الى ما یکون و فل انوار المجرده، و در نسخه ما داریم و من هم ما یکون، که دو جور عبارت ثبت شده. در یه عبارت داریم و نور العارض ینقسم الى ما یکون و فل اجسام و الى ما یکون و فل انوار المجرده، که عبارت روانیه. در عبارتی که الان ما نقل میکنیم اینطور داره، ینقسم الى ما یکون و فل اجسام، یعنی انوار نور عارضی که در اجسام است و در مادیات است، و منها یعنی و بعده، که همون مفاد تقسیم شدن رو میرسونه، منتها نه به اون عبارت قبلی، با عبارت عوض شده. و منها یعنی بعضی از این نورهای عارض، ما یکون و نوری است که یکون و فل انوار المجرده. بله. حالا ایشون میخواد بفهمد که در هر دو حالت، چه در اجسام چه در انوار مجرده، اون نور عارض خصوصیت عروض رو داره، چون عروض جاییست که شیء عارض است که داخل در قوام معروض نباشد. شیئی که داخل در قوام معروض نباشد بهش میگیم عارض. در این معنا اون نور عارض حسی و نور عارض معنوی مشترکن. به این مناسبت هر دو رو میشه گفت نور عارض، هم نور حسی که وارد میشود بر این جسم، دخالت در ذات این جسم ندارد بلکه زائد بر ذاتشه، هم نور عارض معنوی که از واجب تعالی بر عقل موجود شده و تمام شده میتابد، دخالتی در ذاتش ندارد بلکه عارض بر اوست. به این مناسبت هر دو رو ما نور عارض میگیم. اینا توضیح داده میشه و قبلا هم گفتم ظاهرا شما تشریف نداشتید. و منم خیلی تاکید کردم که این مطلب دقت کنید و یادتون باشه، به دردتون میخواد در همه جا. احتمالا تشریف نداشتید شما. کلان اشکال میکنید پیداست. و ذالکه و ذالکه، این که ما این نور رو نور عارض میدونیم به خاطر این است که این نور احتیاج به معروض دارد، احتیاج به متکا دارد، و هر چیزی که احتیاج به متکا داشته باشد عارض است. پس این نور چه در اجسام باشد چه در انوار مجرده، چون احتیاج به متکا دارد عارض است. و ذالکه، این که میگیم این انوار عارضند چه در اجسام چه در انوار مجرده، به خاطر این است که نور عارض احتیاج دارد الا ما، یعنی موضوعی که قبول کند این نور را، و یقوم بهی، و چیزی که این نور قیام به او پیدا کند. چون چیزی که قبول می کند این نور را و قیام به این نور پیدا می کند چیز، من الجواهر القائمت به انفسها، چه جسمیتن چه جسمیت داشته باشد اون جواهر که قبول می کند نور عارض جسمی را، یا عقلی باشد اون جواهر که قبول می کند نور عارض عقلی را. علی حال علت عروض این انوار این است که علت این که ما این انوار را عارض حساب می کنیم این است که اینها احتیاج به متکا دارند، و هر چیزی که احتیاج به متکا داشته باشد عارض است، پس این انوار هم عارض است. خب انشالله بقیه شم که فرق بردیم اونه برای فرق